ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه اول آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما در گوشه و کنار ایران و دور دست های جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله ای که 30 دقیقه به طول خواهد انجامید و حاصل کار و تلاش همکارانم هست همراهی میکنم. امیدوارم که روز اول هفته رو به خوبی تا این لحظه گذرونده باشید. و در آغاز مجله به سراغ تازه ترین خبرها میریم و اونها رو میشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. در پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین، جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون همکنون بار دیگر در نشستی سه جانبه در حال گفتگو هستند. جان کری صبح شنبه گفت شکافی جدی میان طرفین وجود دارد، اما پیشرفت محتاطانه نیز بوده و برای رسیدن به توافق تلاش می شود. درباره آخرین تحولات از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین هانا کاویانی. اما جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به ترکیه روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای بایدن در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان گفت درباره یک رشته موضوعها از جمله چگونگی مقابله با گروه حکومت اسلامی، همچنین تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت از رژیم او گفتگو شد. خبرگزاری ها گزارش داده بودند که جو بایدن در سفرش به ترکیه خواستار دادن اجازه استفاده از پایگاه انجیرلیک برای حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه خواهد شد. ترکیه گفته است که هدف اصلی این حملات باید برکناری رژیم اسد باشد و خواهان اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه است. بایدن همچنین اعلام کرد که آمریکا 135 میلیون دلار دیگر برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان از جنگ سوریه اختصاص داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از دریافت مجوز از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم سرپرستی محمد علی نجفی را بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید کرد. در پی استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از سمت وزارت علوم در روز 29 مرداد ماه، این وزارتخانه توسط سرپرست موقت اداره می شود. در این مدت محمود نیری احمد آبادی و فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان وزرای پیشنهادی برای تصدی پست وزارت علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شدند، اما هر دوی این افراد در کسب رأی اعتماد کافی برای ورود به کابینه ناکام ماندند. آقای روحانی همکنون محمد فرهادی وزیر سابق بهداشت را برای تصدی این سمت به مجلس معرفی کرده است. قرار است جلسه بررسی صلاحیت آقای فرهادی در روز چهارشنبه 5 آذر ماه برگزار شود. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در هفته‌های اخیر به شکل محرمانه دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند در مرز افغانستان با پاکستان اهداف مرتبط با شبه نظامیان طالبان را هدف قرار دهد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود که عملیات نظامی آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم از سال آینده محدود شوند. اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های آمریکایی آسوشیتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند، این مبارزه ادامه خواهد داشت. مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که در طرح جدید کماکان از تعداد نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان کاسته خواهد شد. رجان
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه که ژان خاکزاد سردبیر این بخش در این مجله برایتان گردآوری کرده است. در پنجمین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین، همچنان دیدارها و گفتگوها به گونه فشرده در جریان هستند. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. در مورد جنبه‌های فنی متعدد که یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک است، گفتگویی را خواهیم شنید با مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا. امسال هم از برپایی مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر جلوگیری شد. با پرستو فروهر، دختر این دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، گفتگو کرده ایم.
متاسفانه از حدود ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی 2 ساعت مونده به مراسم، حضور سنگین نیروهای امنیتی انتظامی در سراسر این کوچه مشخص شد.
حملات گسترده گروه خلافت اسلامی به شهر الرمادی در عراق و تلاش برای تصرف آن، با خبرنگار رادیو فردا در عراق زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. روز پنجم از دور نهایی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در وین هم در حال رسیدن به پایان خود است. همچنان مذاکرات به گونه‌ای فشرده ادامه دارد و 48 ساعت به پایان مهلت باقی مانده و دیدارهای متعددی انجام شده. اجازه بدید سری بزنیم به هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات در وین. هانا، به شما سلام میکنیم و ابتدا نگاهی داشته باشیم به تلاش‌های دیپلماتیکی که امروز شنبه انجام شده.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله بانگاهی رادیو فردا. بله، در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، دو دیدار در هتل کوبرگ، محل برگزاری مذاکرات که من از اونجا با شما صحبت میکنم، به پایان رسید. یکی دیدار سه جانبه‌ای بود که بار دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جان کری، همسر آمریکایی او و کاترین اشتون در اون شرکت داشتند. دیدار به موازات این دیدار، دیدار معاونان آقای ظریف بود که بر سر میز مذاکره با مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان نشستند. این دو دیدار برگزار شد و به پایان رسید. درباره اون اظهار نظری نشده و هنوز مشخص نیستش که دیدارهای بعدی این شبانگاه در وین چه خواهد بود. اما جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در طول روزی که پشت سر گذاشتیم تلفن‌های متعددی هم با همتایان خودش در کشورهای مختلف از جمله 4 کشور عرب حوزه خلیج فارس، ترکیه و کانادا داشته. همچنین گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، انجام داده. همه کشورهایی که به هر حال اگرچه بر سر میز مذاکره با ایران نمی‌نشینند، اما نظرات اونها به هر حال تاثیرگذار هست. نه به معنای اینکه نظر مذاکره کنندگان رو تغییر بده، به معنای اینکه به هر حال اونها هم میخوان مطمئن باشند که اگر توافقی در راه هست، این توافق چه تأثیری بر آینده اونها در منطقه خواهد گذاشت. این دیدارها ادامه دیدارهایی بوده که در 5 روز گذشته به صورت فشرده انجام شده. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، هم امروز به شهر وین اومد و دیدارهایی رو با هم ایرانی ها و هم با آمریکایی ها انجام داد. در نهایت همچنان میتونم بگم که در این ساعت‌های باقی مانده، حدود 2 روز و چند ساعت فرصت برای مذاکره کنندگان باقی است، وقت که بخوان به یک توافق جامع و نهایی شاید دست پیدا کنن.
حالا امروز شنبه، اظهار نظرهای زیادی شده، چه رسمی و چه غیر رسمی، مروری داشته باشیم بر اونها.
بله، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شد توسط وزیر خارجه آمریکا جان کری بود که در جریان دیدار با فرانک والتر شتاینمایر اعلام کرد که او امیدوار است و پنج به علاوه یک امیدوارند که بتونن به پیشرفت محتاطانه دست پیدا بکنند. اما او همچنان تاکید کرد که شکاف وجود داره و در تلاش هستند تا از فاصله این شکاف کم بکنند. در این حال صحبت‌های غیر رسمی هم برخی از مقامات غربی با خبرنگاران کردن. در اینجا از یک سو ما میشنویم که گفته شده زمان برای دستیابی به اون توافق جامع و نهایی کم هست، اینکه حتی دستیابی به اون توافق سیاسی هم که پیش بینی میشد کم هست. از سوی دیگر گفته شده که ایرانه که باید تصمیم سخت رو بگیره و اینکه ایران همچنان در موضع خودش درباره دامنه غنی‌سازی اورانیوم وایستاده و در این حال خواستار رفع تحریم هاست. اینها البته صحبت هایی هست که یک سری مقام غربی که نامشون فاش نشده مطرح کردند و به تبع ما هرچه نزدیکتر به زمان پایان این مذاکرات برسیم، این گونه اظهار نظرها شدت بیشتری هم خواهد گرفت از هر دو سو، هم از سوی ایران و هم از سوی گروه پنج علاوه بر دید که آیا از سوی تیم ایرانی هم اظهار نظری در این باره مطرح خواهد شد یا خیر.
حالا برگردیم و نگاهی بیندازیم به اینکه مذاکره کنندگان در حال حاضر با چه چالش هایی روبرو هستند.
بله، اشاره کردم به دو موضوع، غنی‌سازی اورانیوم و نحوه رفع تحریم ها از سوی دیگر. این دو موضوعی بوده که ما در ماه های اخیر بسیار شنیدیم که چالش اصلی بر سر این موضوعات هست. اما موضوع دیگری که مطرح هست اینه که دستیابی به یک توافق جامع و نهایی به این معناست که نه تنها طرفین اون اراده سیاسی رو ازش استفاده بکنن و تصمیم نهایی رو بگیرن، بلکه تمام جزئیاتی که میخوان بر سرش توافق بکنن هم آماده باشه. این مسئله که این جزئیات شاید آماده نباشه برای اینکه اعلام نهایی بشه، یکی از چالش های پیش رو هست. چه با این موضوع بکنن؟ آیا احتیاج به زمان بیشتری دارن طرفین برای مذاکره و این زمان بیشتر آیا چند روز یا چند ماه میخواد باشه با توجه به اینکه باید شرایط سیاسی پایتخت های کشورهای مذاکره کننده خصوصا در تهران و واشنگتن رو در نظر بگیریم که چه تأثیری میتونه بر روند مذاکراتی که اگر بخواد ادامه پیدا کنه خواهد گذاشت. در حال اون چیزی که ما شنیدیم این هستش که فعلا تلاش بر روی دستیابی به توافق تا روز سوم آذر هست. آیا این توافق توافق جامع و نهایی خواهد بود یا یک توافق بر سر کلیات یک توافق بزرگتر؟ باید ببینیم که چگونه خواهد بود. باید تا سوم آذر به هر حال صبر کنیم و نتیجه این مذاکرات نفسی رو در اون روز بشنویم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در وین زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جنبه های متعدد فنی یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک قلمداد شدند. حدود 10 سال پیش که ایران با 3 کشور اروپایی گفتگو می کرد، برنامه هسته‌ای ایران بسیار محدودتر از امروز بود. امروزه نه تنها تعداد سانتریفیوژ های فعال ایران حدود 9000 دستگاه اعلام شده، بلکه تأسیساتی چون آب سنگین عراق و نتنز و همچنین تأسیسات زیرزمینی فوردو بخشی از معادله به حساب می آیند. درباره جوانب فنی که این روزها برای رسیدن به توافق جامع و نهایی چالش برانگیزند، رادیو فردا با داریل کیمبال که از سال 2001 میلادی مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکاست گفتگو کرده است. سال 2001 میلادی، 13 سال پیش. هانا کاویانی ابتدا از آقای کیمبال پرسیده موضوع غنی‌سازی اورانیوم که به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات قلمداد شده و مذاکره کنندگان میگویند این موضوع هنوز حل نشده، چرا این همه بر این موضوع تمرکز شده است؟ داریل کیمبال:
برنامه غنی‌سازی اورانیوم یکی از سخت‌ترین موضوعات بوده و اگر بتوانند این موضوع یکی از آخرین موضوعاتی خواهد بود که بر سر آن توافق خواهند کرد. دلیل این موضوع این است که این برنامه می‌تواند برای تولید اورانیوم غنی شده در سطح پایین استفاده شود که برای سوخت راکتور و تولید برق از آن استفاده می‌شود. اما میتواند همچنین برای تولید اورانیومی که با درصد بالاتر غنی شده نیز به کار رود که در تولید سلاح استفاده می شود. ایران امروز 20,000 سانتریفیوژ نصب شده دارد که حدود نیمی از آن فعالند. اینها سانتریفیوژ هایی با طراحی ابتدایی تر هستند که کارایی بالایی ندارند. اما در تئوری همین طراحی می تواند به ایران قابلیت این را بدهد که در سطح تولید سلاح غنی سازی کند. یکی از اهداف 5+1 این است که میزان اورانیوم غنی شده در ایران را کاهش دهد که این کشور نتواند با محموله بزرگی از اورانیوم غنی شده به سمت تولید سلاح قدم بردارد. اما از سوی دیگر ایران میگوید که حق مشروع این کشور است که برنامه صلح‌آمیز اتمی داشته باشد و برای سوخت راکتورهایی که در صدد ساخت آن است احتیاج به سانتریفیوژهایی بیشتر برای تولید اورانیوم در سطح کمتر غنی شده دارد. اما 5+1 میگوید که این میزان از غنی سازی با نیازهای عملی ایران مطابقت ندارد، چرا که راکتورهای کافی برای سوخت رسانی به آنها هنوز ساخته نشده و ایران فناوری تولید سوخت از اورانیوم غنی شده را ندارد. در نتیجه طرفین در صدد یافتن راه حلی در این زمینه اند. به نظرم لازم است که ایران موافقت کند که برای چند سال تعداد سانتریفیوژهای نصب شده و فعالش را به اضافه میزان اورانیوم غنی شده اش کاهش دهد، چرا که در تئوری با این کار توانایی این کشور برای تولید سلاح کاهش می‌یابد و زمان بیشتری برای تولید سلاح لازم خواهد داشت. روز 11 نوامبر ایران و روسیه توافق کردند که روسیه دو راکتور تولید برق تازه در ایران بسازد و همچنین سوخت این راکتورها را نیز تامین کند. این به نظرم بسیار مهم است، چرا که نشان می‌دهد ایران می‌تواند برای تولید برق از سایر کشورها سوخت راکتور دریافت کند و احتیاجی ندارد که برنامه‌ای گسترده برای غنی‌سازی و تولید سوخت داشته باشد.
پیشتر رهبر ایران خط قرمزهایی رو برای مذاکره کنندگان مشخص کرده و یکی از اونها توانایی 190 هزار سویی در ایران بوده. به نظرتون توافق جدید با روسیه در راستای این چنین خط قرمزی است یا اقدامی برخلاف اونه؟
من فکر می‌کنم در راستای خطوط قرمز است. به نظر مهم است که مفهوم دقیق آنچه رهبر ایران از نیازهای عملی گفت را درست بفهمیم. نیازهای عملی که درباره آن به او گفته شده بود و ما پیشتر هم درباره آن شنیده بودیم این است که اگر ایران راکتورهایی را که امیدوار است در 15 تا 20 سال آینده بسازد تکمیل کند، در سالهای پیش رو نیاز به سانتریفیوژهای بیشتر با کارایی بالاتر دارد. برای تولید 190 هزار سو احتیاج به حدود 120 هزار سانتریفیوژ نسل اول IR1 است. در نتیجه یک راه برای تامین سوخت برای راکتورها این است که روسیه برای چند سال این سوخت را تولید کند و به نظر می آید این بخشی از راه حلی است که ایران و 5+1 در راستای آن حرکت می کند. نیاز عملی میان مدت برای سوخت هسته‌ای همکنون مربوط به راکتور موجود در شهر بوشهر است. در نتیجه رقمی که رهبر ایران درباره آن صحبت کرده به صورت مستقیم با نیاز بوشهر در حدود 10 سال آینده در ارتباط است.
آقای کیمبا، ایران در حالی با 6 قدرت جهانی در حال مذاکره است که در این حال با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفتگوهایی را پیش میبره. مذاکراتی که اگرچه جداگانه برگزار میشه اما تاثیرگذار بر روند مذاکرات 5+1 با ایرانه. در هفته‌های اخیر گزارش‌های چند سویه‌ای درباره همکاری ایران و آژانس منتشر شده. این همکاری رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظرتون تا چه حد این موضوع به عنوان چالشی در مذاکرات 5+1 با ایرانه؟
بله، یکی از موضوعات مهم در راه حل نهایی احتمالی این خواهد بود که ایران و 5+1 بر سر یک سیستم نظارتی وسیع‌تر در مقایسه با امروز توافق کند. این خصوصا شامل بازرسی از مکانهایی می شود که ایران به طور رسمی آنها را در ارتباط با برنامه هسته‌ایش معرفی نکرده. دلیل این کار همین است که تایید شود که ایران در خفا برنامه‌ای را در جریان ندارد. در نتیجه به نظرم دو طرف متوجهند که این باید بخشی از راه حل نهایی باشد. موضوع جدای از این بحث تحقیقات آژانس در زمینه فعالیت‌هایی است که گمان می‌رود ایران پیشتر، یعنی حدود 10 سال پیش انجام داده که ابعاد احتمالاً نظامی داشته است. ایران در طول سال‌های گذشته به طور کامل در این زمینه با آژانس همکاری نکرده، تا اینکه در سال گذشته دو طرف بر سر یک برنامه همکاری توافق کردند تا به سوالات آژانس پاسخ داده شود. ایران درباره برخی سوالات همکاری کرده و به آنها پاسخ داده، اما نه همه آنها. این چنین تحقیقاتی به نظر من تا روز سوم آذر به نتیجه نمی رسد. آژانس نیاز به زمان دارد تا پاسخ به سوالاتش را به دست آورد و تایید کند که ایران این اقدامات گذشته را ادامه نمی دهد. تا زمانی که آژانس به طور کامل در این باره به نتیجه نرسد، این بعید است که جامعه بین الملل به رفع همه تحریم‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران دست بزند. در نتیجه اگر طرفین به توافق جامع و نهایی دست یابند، به نظرم این انگیزه مهم برای ایران خواهد بود که همکاری با آژانس را طوری ادامه دهد که این نهاد بتواند به نتیجه نهایی برسد. نتیجه نهایی که امیدوارم این باشد که آژانس بگوید مطمئن است ایران دست به اقداماتی که در راستای به دست آوردن اطلاعات برای تولید سلاح است نمی زند.
Confidence that Iran is not engaged in these activities that can provide information useful for a nuclear weapons program.
داریل کیمبال که از 13 سال پیش مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا است، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
امسال هم از برپایی مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر در منزلشان در تهران جلوگیری شد. پروانه و داریوش فروهر 16 سال پیش روز اول آذر ماه به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پرستو فروهر در گفتگو با همکارم شهرام میریان:
متاسفانه از حدود ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی 2 ساعت مونده به شروع مراسم، حضور سنگین نیروهای امنیتی انتظامی در سراسر این کوچه مشخص شد. دو طرف رو بستند و دیگه هیچ کس اجازه ورود به این خونه رو پیدا نکرد. حتی بستگان نزدیک خاله من رو اجازه ندادند بیاد و به هر صورت تعداد بسیار اندکی 10-12 نفری که پیش از اون آمده بودند در خونه بودند و به این ترتیب مراسمی برگزار نتونست بشه. اونچه که من شنیدم اینه که برخوردهایی هم که شده با برخی از کسانی که آمده بودند برای شرکت در مراسم، برخوردهای تندی بوده و متاسفانه با تندی گفتند که نباید بیستند و یا حتی گفتند که نیستند. به هر صورت همون شیوه هایی که در طول این سالها متاسفانه ما باهاش روبرو بود.
ولی خانم فروهر، در پی احضار شما به کلانتری محل و گفتگو با مقام های اطلاعاتی امنیتی، ظاهراً اونها از ممنوعیت کامل مراسم گرامی داشت پدر و مادرتون در روز شنبه اول آذر ماه چیزی نگفته بودن.
ببینید، در احضاری که به کلانتری شدم و ماموران امنیتی انتظامی و از ارگان‌های مختلف حضور داشتند، سخنان یه مقداری به نظر من دو پهلو می‌آمد. اینکه می‌گفتند که بستگان و نزدیکان فقط باشند یا اینکه تریبون خاص نباشه اونجا، ولی من فکر میکردم که حالا این همون شیوه هایی برای این که یه مقداری حالت تهاجمی به خودشون بگیرن تا آدم عقب نشینی کنه و یه سری چارچوب هایی رو میخواستن تحمیل کنن، ولی این که به کلی ممنوع بکنند راستش باور نداشتم. متاسفانه باید گفت که آنچه که گفته میشه چندان واضح نیست. چارچوب های مشخصی گفته نمیشه، نه ممنوع میکنند ولی در این حال تحمیل هایی رو میخوان بکنند که همون حالت ممنوعیت و عمر رو در یک بلا تکلیفی قرار میدن و در واقع آدم تشخیص نمیده که اوضاع از چه قراره. در این حال باید بگم که خب من همواره امید داشتم، تلاش میکنم برای اینکه این مراسم برگزار بشه. حالا اگر هم ممنوع میکنند اعتراض میکنم، ولی امید به این که چنین مراسمی رو بتونیم ما برگزار بکنیم از دست نمیدم.
به این ترتیب خانم فروهر، امسال هم مراسم یادبود پدر و مادرتون در خانه مسکونیشان برگزار نشد. آیا در نظر ندارین به این خاطر شکایتی تسلیم مقام و یا دستگاهی مسئول بکنین؟
راستش در مورد برگزار نشدن این مراسم شکایتی نخواهم کرد. من تلاش خودم رو همچنان خواهم کرد. آنچه که شکایت اصلی ما و بر اون پافشاری داریم دادرسی صحیح و عادلانه قتل اونهاست.
قطعنامه‌ای در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. همزمان با آن قطعنامه‌ای هم در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد که در آن مقام‌های ایران به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند. دادستانی تهران اتهام‌های قنچه قوامی را اعلام کرد و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در برنامه دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
هرچند که این ساعتی که همکارم اعلام کرد گذشته، اما شما میتونید شانس دیگری خواهید داشت برای شنیدن این برنامه فردا صبح ساعت 9 صبح و 3 بعد از ظهر. و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش از روز گذشته حمله گسترده به شهر الرمادی عراق، مرکز استان الانبار، برای تصرف اون را آغاز کردند. آخرین خبرها رو در این باره می‌خوایم دریافت کنیم. یک سری میریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در عراق است و بشنویم از او. ایلیا، صدای من رو دارید؟
بله خانم رمان،
سلام می‌کنم به شما. آخرین خبرها.
سلام خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز رادیو فردا. درگیری‌های سنگینی الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم یعنی نیروهای دولتی عراق و همچنین شبه نظامیان عشایر اسوی و اسوی دیگر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در شهر الرمادی در جریان هست. همطور که گفتید شبه نظامیان داعش روز گذشته حمله ای شدید برای تصرف بخش‌هایی از شهر الرمادی شروع کردن، شهرهایی که بخشایی که قبلا اون رو تصرف نکرده بودن. امروز نیروهای دولتی عراق به همراه شبه نظامیان عشایر ضد حمله علیه شبه نظامیان داعش شروع کردن. در مناطقی که باز پس گرفتن از شبه نظامیان داعش مشخص شد که گروه داعش حدود 25 نفر از عشیره آلبونمه آلبوفهد رو کشته. یکی از عشایر سنی مذهبی که همپیمان نیروهای دولتی عراق هست و با اونها علیه شبه نظامیان داعش در حال نبرد هست، این دومین عشیره هست که افرادش مورد قتل عام گروه داعش قرار میگیرند. دومین عشیره سنی رافع بعد گفته که انتظار میره که شمار کشته شدگان این عشیره بیشتر از چیزی هست که تا الان آمارش اعلام شده، چرا که هنوز بقیه جنازه ها پیدا نشده.
ایلیا، خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه ترکیه به نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق موسوم به پیشمرگان کرد برای مقابله با شبه نظامیان داعش آموزش میده. جزئیات این خبر چه است؟
بله خانم رماشاد، این خبر یک روز بعد از اون اعلام شده که احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه به اقلیم کردستان عراق اومده بود و در اون با مقام‌های این اقلیم دیدار و گفتگو کرده بود. یک مقام مسئول که گفته میشه بلندپایه است در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که ترکیه داره به شبه نظامیان، یا بهتر بگم به نظامیان اقلیم کردستان عراق موسوم به پیشمرگی آموزش میده برای مقابله با شبه نظامی داعش و قرار هست همچین کمکی به نیروهای دولتی عراق هم از سوی ترکیه ارائه بشه. هلگورد حکمت از مسئولان وزارت پیشمرگی اقلیم کردستان عراق این خبر رو تایید کرده و گفته آموزش نیروهای اقلیم کردستان یا همون پیشمرگی‌ها توسط ترکیه از 3 هفته پیش آغاز شده.
و چند ثانیه کوتاه فرصت داریم ایلیا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون در ترکیه به سر میبره. آیا توافقهای جدیدی میان آمریکا و ترکیه درباره مسائل منطقه‌ای صورت گرفته؟
بله، علاوه بر توافق بر سر از میان بردن مکانی انبر داعش، این توافق صورت گرفته که مرحله انتقالی در سوریه آغاز بشه که در اون اسد بشار اسد رئیس جمهور این کشور حضور نداشته باشه. این یکی از خواسته های ترکیه است برای مشارکت در جنگ علیه داعش.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در عراق است، زنده و مستقیم روی خط تلفن ما بود. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر این پایانی هم هست بر روز شما و جزو شنوندگان سحرخیز ما هستید و به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز یکشنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. و اگر نه، همچنان همراه ما باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.